بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه مسئله قبلی این بود که طرز ورود در بحث اون نیست که مرحوم شیخ انصار رضوان الله به امثالشون ارائه فرمودن عنوان مسئلتون، وگرنه این سوال در ذهن مطرح است که ما در فصل دوم بحث میکنیم که شرایط متعاقدان است. در این اثنا شما میگید مسئلتون، آیا آخر فروش عبد مسلم به شخص کافر جایز است یا نه، اجاره دادن عبد مسلم به کافر جایز است یا نه. ما بحث در عین نداریم، بحث در متعامل داریم، نه معقودون علیه، چون سه فصل است. فصل عقد است و عاقد است و معقودون علیه. فصل عقد گذشت که شرایطش ایجاب است، قبول است، ترتیب است، موالات است، عربیت است، مازویت است و ماننده. شرط عاقد قسمت مهمش گذشت، باید عاقد بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد باشه، مالک یا معزون من قبل مالک باشه، لذا مسئله به فضولی مبسوطن مطرح شد. و دفعتا شما بگید که فروش عبد مسلم به کافر جایز است یا نه. در این اثنا این راه همان است که مرحوم علامه تو قواعد و همسالیشون طی کردن که من شرایط المتعاملین این که عاقد بالغ باشن، قاصد باشن، مختار باشن، عاقل باشن و مسلمان باشن اگر عبد را میخوان بخرن، مسلمان باشن اگر مصحف شریف را میخوان بخرن. من شرائط المتعاملین عاقدین المتعاملین گذشته از بلوغ و عقل و اختیار و قصد اسلام است، در صورتی که اون کالا یا سمن عبد مسلم یا قرآن باشد. این یه نظم طبیعی است که تو قواعد و امثال قواعد تهی کردن، وگرنه طلبه مکاسب خون همجوری میگه مسئلتون، ازش بپرسید که الان ما تو فصل دوم در شرایط متعاملانیم، گفتید بلوغ و عقل و اختیار و قصد، و مسئلتون آیا فروش عبد کافر و مسلمان جایز است یعنی چی؟ مطلب نتیجه بحث‌های قبلی این بود که اون روزی که مرحوم علامه و امثال علامه این مسائل مطرح می‌کردن، مسئله روز این بزرگوارا بود و از باب بی به اجاره و رهن و صلح و هبه هم رسیدن، چون اینا به قواعد فقهی شبیه‌تر است تا مسئله فقهی. افرادی مثل محقق ثانی در جامع مقاصد اینها صریحا فتوا دادن که هیچ مسلمانی نمیتواند اجیر کافر باشد، نه میتواند مدیون او باشد چون در ذمه است، میتواند کاری را برای او بر عهده بگیرد که قبول کند چون در ذمه است، اما تن بدن خود را در اختیار کافر قرار بده نظیر کارگر و عمله های روز حرام است. خب تنها محقق ثانی نیست، خیلی از بزرگان این فتوا را دادن. این فتوا فتوای روزه. الان این همه مسلمون ها و شیعه ها که عمله و کارگر پروژه نفت و گازن در فلان منطقه، پروژه سدسازی هم در فرون منطقه، زیر نظر کافران این اشکار رو بکنن. این همه کفاری که سفارتخونه در ایران دارن کارگر محلی استخدام میکنن دیگر، چون هر سفارتخونه کارگر محلی داره. ایران اسلامی هم در کشورهایی که سفارتخونه داره کارگران محلی استخدام میکنه، این امر بین المللی است. خب برای اونها جایز است، اما برای ما جایز است که مسلمان ها کارگر چند تا کافر بشن، مخصوصا مشرک، مخصوصا کمونیست و ملحد؟ خب اگر کسی یه همچه فتوایی میدهد باید بدوند که اون شعار استقلال و آزادی شعار حصولی نیست، نظیر باران نیست که ما از خدا بخوایم خدای برای ما استقلال نازل کن، آزادی نازل کن. این یه امر تحصیلی، تحصیلی یعنی تحصیلی، یعنی واجب است ما فراهم بکنیم، نه اینکه مثل باران حصولی باشه خدا از بالا برای ما استقلال بباره و آزادی بباره. اگر گفتیم استقلال آزادی، بر ما واجب است که استقلال رو تحصیل کنیم تا هیچ مسلمان مزدور کافر نشه، این دو. و راهش هم تولید علم و نفس افزاری و استقلال اقتصادی و علمی است که ما در سازسازی محتاج به کس نباشیم، در تأمین معیشت محتاج به کس نباشیم، میشه مسئله روز. پس اون چرا که در باره عبد کافر گفته شده، بلو ما عبد نداریم، نظام بردگی رخت بربست، نظام ارباب و رعیتی رخت بربست، اما اجاره و استیجار که هست، رنگ که هست، حقوق دیگر که هست. و استقلال آزادی امر تحصیلی است نه حصولی. یه وقت هست که استطاعت هست، بله استطاعت شرط حصولی است، بر ما واجب نیست که مستطیع بشیم تا مکه بریم، اگر استطاعت حاصل شد با مکه رفتن واجبه، اما طهارت مثل استطاعت نیست، شرط تحصیلی است، الا ولابد با طهارت تحصیل کنیم تا نماز ما با طهارت باشد. استقلال و آزادی نظیر استطاعت نیست که اگر یه وقتی حاصل شد ما میپذیریم، بلکه نظیر طهارت هست که شرط تحصیلی است. خب اینا نتایج بحث‌های گذشته بود. سید الاستاد امام رضوان الله اسلم اصلا مسئله فروش عبد کافر به بند شخص عبد مسلم به شخص مسلم رو، عبد مسلم به شخص کافر رو اصلا مطرح نکردن، برای اینکه محل ابتلا نبود، اما توجه داشتن که بسیار از لطایف فقهی تو این مسئله هست. اون کمبود را که ما نگران بودیم، این مطالب عمیقی که مربوط مسئله است، علمش محل ابتلاست ولو عملش محل ابتلا نباشد، این کمبود روشون چی جور برام میکنه، تو مسئله به مصحف همه حرفا رو جبران کرده. میبینید مرحوم شیخ تو مغرزبان لاله تو مکاسب به جریان فروش مصحف شریف به کافر را با عبارتهای خیلی ساده گذروندن، تحقیقات علمی روش نکردن. مرحوم آینایی 4-5 خط گذرونده، تحقیق علمی روش نکرده. و من یهزو هزه هما، اما امام رضوان الله علیه اون چرا که باید در مسئله بیع عبد مسلم به کافر بگویند و نگفتند اینجا بیان کردن. یک، و نوآوریشون هم محفوظ است. و حالا اصل مطلب رو تعریف کنیم تا نوآوری مرحوم امام رضوان الله علیه نسبت به بزرگان دیگه رضوان الله علیه هم روشن بشه. مسئله این است که آیا فروش قرآن شریف به کافر جایز است یا نه؟ منظور از کافرم مطلق من حکم به نجاستهی به حسب ظاهری است، و چون به نظر بعضی ها شاید حق هم همین باشد که اهل کتاب ذاتاً طاهرن اگر به آلودگی های عرضی مبتلا نشوند، منظور از کافر همان است که قرآن اونها رو کافر دانست. قرآن گذشته از این که مشرک را کافر میدوند، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله، لقد کفر النصارى اذ قال المسیح ابن الله. اینا بیات قرآنی است. اگر قرآن کریم اینها را کافر میداند برای اینکه یا قائل به بنوت عزیرن یا قائل به بنوت مسیح سلام الله علیه، پس بنابراین کافر شامل اینها میشه. ولو ما در بحث طهارت و نجاست بگوییم اینها ذاتاً پاکن، معیار طهارت و نجاست نیست، معیار همون کفر است. خب آیا فروش قرآن شریف به کافر جایز است یا جایز نیست؟ این هم چون قاعده فقهی است نه مسئله فقهی، اختصاصی به بی ندارد. اجاره دادن این چینه، رهن این چینه، سر این چینه، هبه کردن این چنینه، آریه دادن این چنینه، همه اینها شامل میشه. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم حرمت این کار است، میگن قرآن را نمیشه به دست کافر داد، خواه بو بفروشیم، خواه هبه کنیم، هدیه کنیم، بو اجاره بدیم، آریه بدیم، مشهور اید. البته در قبال مشهور کسانی هم هستن که فتوا به جواز دادن. این اصل صورت مسئله. ادله که برای اقامه کردن یه مقدار ادله جانبی است، یه مقدار ادله متنی. ادله جانبی این است که این هتک قرآن است، اهانت قرآن است، توهین به قرآن کریم است. از یک سو اینا آلودن، دست به قرآن میزنن، تنجیس قرآن حرام است. از سوی دیگر این ادله جانبی به تعبیرشون صغرن و کبرن ممنوع است. یعنی این چیزی نیست که اگر یک محقق پژوهشگر کافری دست به قرآن بزند برای که آیات الهیشو مطالعه کنه و تأمل کنه و با کتابهای آسمانی دیگه بسنجه، این اهانت به قرآن باشه، این حد که به قرآن باشه، پس صغرن ممنوع. و سخن از تنجیس هم نیست، برای اینکه او اگر با دستکش بود یا اگر با کاغذ بود یا اگر پشت جلد دست زد مستلزم تنجیس نیست. از اف الازاله اگر دائر مدار اهانت باشه که یک مسئله حقوقی است، امر اخلاقی است، و تنجیس باشه که مسئله فقهی است، اختصاصی به کافر نداره. پس هر جا که به دست هر کسی که داشتن او اهانت باشه میشه حرام، تنجیس میکنه هم میشه حرام. یک کسی که خیلی مقید طهارت و نجاست نیست، مسلمان هست ولی مقید به طهارت و نجاست نیست، خب باید بشه حرام. اگر حرمت نقل و انتقال دائر مدار اهانت و تنجیس است، این اختصاصی به کافر ندارد، در غیر کافر هم طور است. در حالی که شما فتوا میدید نقل و انتقال قرآن کریم به مسلمان جایز است، پس صغرن ممنوع. کبرن هم ممنوع است، برای اینکه عنوان اهانت با عنوان بی اینا من وجه هم و دو تا عنوانن که بر مصداق واحد منطبقن. این نه از سنخ نهی در معامله است، نه متحدن، نه عناوین ناظر به شرطیت است. خب برفرض اهانت باشه، اهانت که بی رو تحریم نکرده، یه وقت است که حرمت مستقیما به خود معامله میخوره، مثل احل الله البی و حرم الربا. ربا یعنی پیمان خاص تجاری، چه به عنوان قرض باشه چه به عنوان بی باشه، این پیمان تجاری را دین تحریم کرده. یه وقتی قرض است، قرض مستحضرید که عقد است برخلاف دین. دین گاهی از قرض نشأت میگیره، گاهی هم از راه دیگه. کسی که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این میشه دین. کسی رفته چیزی نسیه خریده بدهکار، میشه دین. اما اینا که قرض نیست، قرض عقد است، ایجاب دارد، قبول دارد، اقرضتو دارد، اقترضتو دارد. وقتی ایجاب و قبول گفته شد، حالا یا فارسی یا تازی، این عقد بسته میشه. این کاری به من اتلف مالا غیر فهو له ضامن، یا نمیدونم نسیه خرید بدهکار است و مانند اون، که نمیشه که. اگه کسی مال مردم تلف کرده نسیانن یا اسیانن، خب بدهکاره، یا مثل یا غیبت. رفته چیز رو معامله کرده بدهکاره، اینا میشه دین. اینا که ایجاب قبول نمیخواد، اینا که عقد خاص نیست، ولی قرض باب خاص خودش داره. این قرض اگر ربوی شد حرام است. خب حرام است یعنی چی؟ یعنی تکلیفا معصیت است، عذاب الهی است، وضعاً هم باطل. یعنی این مقترض مالک نمیشود. اگر این قرض باطل بود، قرض ربوی، معناش این است که این کسی که 100 تومن داد 110 تومن طلب می کند در متن عقد قرار داد می کنند، قرض مملک است یا یه عقد ملکیت میاره. یه کسی 100 تومن قرض کرده، خب مالک این 100 تومن میشه دیگه. ولی اگر قرض ربوی بود، چون این معامله گذشته از حرمت باطل است، مالک نمیشه. و ها کذا بیع ربوی، اگر مکیل موزون بود با اضافه، اگر بیع مکیل و موزون بود جنس به جنس بود با اضافه، خب میشه بیع ربوی. گفت بیع تو، اونم گفت اشتری تو، هم معصیت کردن هم مالک نشدن. این هر رمل ربا اینه، اینه که سیدر استاد رزوالالی دارن که نهی در معامله، که این نه که نهی در معامله نیست، بر فرضاً باشد لازمه و صحه، این فرمایش ناسواب است. لازمه نهی در معامله صحت نیست، گاهی صحیح است گاهی صحیح نیست. یه وقت است نهی از معامله است رو جهاد خارجی، بله اینجا فقط معصیت است و معامله صحیح است، مثل اذا نودی لصلات میوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. اینجا ذروا البیع که حرمت به بیع تعلق گرفته، وجوب ترک به بیع تعلق گرفته، این بیع حرام است. اما معلوم است که حرمت بیع برای مفسده درونی نیست، برای اینکه مزاحم حضور در نماز جمعه است. اینجا این بیع صحیح است منتها معصیت شده. بیع وقتا ندا حرام است تکلیفا، صحیح است وضعا. اما بیع ربوی حرام است تکلیفا و باطل است وضعا. این چه نیست که اگه نه به یک معامله تعلق گرفته لازمه او صحت باشد، اینطور نیست. گاهی فقط ناظر به بطلان است، نظیر فروش چیزی که فائده ندارد. اگر چیزی فائده محلله عقلایی ندارد، نهی از بیع او و ارشاد به بطلان اوست، یعنی نفروش که نمی شود. اما بیع خمر و خنزیر، بیع ربوی، این هم تکلیفا حرام است هم وضعا باطل. به هر تقدیر پس سخن از اهانت و تنجیس نیست، اینکه سوره من اسارهوی دارد، بر فرضم باشد اختصاصی به کافر ندارد. در هر جا اهانت باشد باطل است، در هر جا تنجیس باشد باطل است. پس یکی از شرایط عامه این است که اهانت و تنجیس نباشه، نه اینکه کافر مسلمان باشه و کافر نباشه. مطلب بعدیشون این است که بر فرض که اهانت باشد و اهانت حرام، تنجیس باشد و تنجیس حرام، البته اگه اهانت باشد حرام است، تنجیس باشد حرام است. این با عنوان بی دو تاست، اینکه نهی که مستقیما به بی نخورده. چون نهی به بی نخورده، نهی به اهانت و تنجیس خورده، ترخیص به بی خورده، این میشه از باب اجتماع امر نهی. کسانی که قائلن به جواز اجتماع امر نهی، یعنی یک شی میتواند معنون دو تا عنوان باشد که احد العنوانین حرام و عنوان دیگر حلال، محذوری ندارد. اینجا چون نهی مستقیما با معامله نخورده، دلیلی بر بطلان این معامله نیست. اون چه که حرام است اهانت و تنجیز است، اون چه که حلال است بیع است. بنابراین به این عناوین جانبی نمیشه تمسک کرد و فتوا داد به حرمت بیع مصحف شریف یا حرمت نقل مصحف شریف به کافر به صورت بیع یا اجاره یا آریه و مانند. میمونه شاخصترین ادله باب که همون آیه نفی سبیل است و الاسلام یعلو ولا یعلو علیه. میفرمان این آیه اون بحثی که در فصل مسئله قلب باید در باره آیه میکردن نکردن، اینجا خوب بحث کردن که این آیه ناظر به این است که سرپرستی کفار نسبت به مؤمنین جایز نیست. اون چرا که در این آیه نفی شده سبیله، سبیل این راه نفوذ، حالا یا راه نفوذ معنوی یا راه معنوی یا راه حسی، بالاخره نفوذ در جامعه میشه سبیل. کاری که باعث بشود کافر نفوذی در اسلام یا مسلمین داشته باشد، این جعل نشده، نه تکوینن جعل شده است که اینها بیان نفوذی بکنن اسلام را براندازی کنن، برای که لیظهره علی الدین کله هست، نه از در کلامی جعل شده است برای اینکه حجت بالغه مال خداست. حجتهم داهزتون اندرم بهم، داهز یعنی فرو ریخته، حجت الهی بالغ است بالنده است و حجت اونها دلیل اونها داهز و فرو ریخته است، حجتهم داهزة عند ربهم. در معاد این طور است، تو دنیا هم همین طور است. و طبق روایاتی که به ظهور مبارک حضرت سلام الله علیه وعده می دهن، این می شود یظهره علی الدین کله می شود. پس کفر نفوذی در اسلام ندارد. برابر حجتهم داهزة عند ربهم از یک سو، لله الحجت البالغه از سوی دیگر، مسئله کلامی اسلام برنده است از سوی دیگر. تشریعا و تکوینا راه نفوذ بسته است، اما ظلم چرا؟ این ظلم که به وسیله کافر مسلمانی شربت شهادت بنوشه، این قرآن نفی نکرده. یقتلون النبیین فرموده، به قتلهم الانبیا فرموده، به ماننده و قتل آمران به معروف و ناهیان از منکر را در کنار قتل انبیا ذکر کرده. فرمود این کفار یقتلون النبیین به غیر حق و یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط، یأمرون بالقسط، مبلغان الهی را در کنار انبیا ذکر کرده، شهادت مبلغان الهی را در کنار شهادت انبیا ذکر کرده. اینی که فرمود کفار یقتلون النبیین به غیر حق و یقتلون الذین یأمرون الناس بالقسط، این جلالت مبلغان الهی از یک سو، کرامت شهادت اینها از سوی دیگر رو میفهمونه که اینها رو در یک سیاق، در یک آیه، در یک خط کنار هم ذکر فرمود. خب هیچ گونه راه نفوذی برای کفر و کافر نسبت به حوزه اسلام و مسلمین خدا قرار نداد. البته ظلم سر جاش محفوظه و این از قبیل استعمال لفظ در عکس از معنا نیست. راه نفوذ بسته است، چه نفوذ ظاهری، چه نفوذ باطنی، چه نفوذ معنوی، چه نفوذ حسی، چه تکوینی و چه تشریعی. در این فضا شما اگر بخواید بسنجید، یقینا قرآن الهی، این مصحف شریف حرف آخر رو میزند. ممکن نیست کسی نفوذ پیدا کند با او. این چه کار دارد بینگه شما قرآن را آریه بدید یک کافری رو متوش مطالعه کنه؟ اگر بخواید آریه بدید که باش بازی کنه، خب آریه دادن به یه مسلمانی هم که بخواد قرآن را معاذ الله مل او قرار بده جایز نیست. شما میخواد یک کتابی رو زیر دست این آقا بگذارید که زیر دستش بذاره چیز بنویسه، خب این مسلمانش هم باشه جایز نیست. این که تخته نیست که، یه نزد کتاب عادی نیست که شما زیر دست بگیری چیزی بنویسی. خب این فرقی بین اسلام و کفر ندارد که هر جا که حد که حرمت است نارواست و باطل. بگید من قصد اهانت که نداشتم، بعضی از امور قصدی نیست، همین که عرف اهانت انصاف کند کافی است. اگر کسی به جای صندلی معاذ الله چند جلد کتاب قرآنی یا دعایی اینا رو زیر پا بذاره، بگه من میخوام بالا میخ بذارم، من که قصد اهانت ندارم که. برای شما قصد اهانت نداری، ولی عرف از او اهانت انتظار میکند. مگر اهانت حقیقت شرعیه دارد یا حقیقت متشرعیه دارد؟ من میخوام دستم بالا نمیرسه، میخوام میخ بذارم، هشتاد قرآن زیر پا گذاشتی یعنی چی؟ ولو بعدم قرآن ببوسی فایده ندارد، که این که حرام قطعی است. اهانت کردن یه امر گاهی به قصد است، یا اونجایی که عرف انتظار نکنه، گاهی بدون قصد انتظار میشه. چرا فرق گذاشتن بین دندون طلایی که تو مال ثنایا باشه یا انیاب باشه یا تواهن؟ گفتن اگر کسی دندون آسیا رو طلا کرده به غیر قصد زینت حرام، بی قصد زینت برای استحکام باشه حرام نیست. اما این دندونای جلو رو طلا کرده، خب این اشکال داره دیگه، چه قصد داشته باشه چه داشته باشه، یا انتزه و منحزینه دیگه. بعضی امور که تابع قصد ما نیست بگه ما که قصد نکردیم، این که نداره دیگه. این مسئله اختصاصی به قرآن کریم ندارد. حالا 5-6 تا کتاب فقهی رو یکی زیر پا بذاره به جای صندلی، بگه من میخوام بار میخ بکوبم، حالا ندانسته میشه جاهل معصیتکار، بدانه که بدتره. بعضی از امور است که ینتزع منه التوهین، ولو آدم قصدش هم نداشته باشه. حالا اگر چون چه دادن قرآن به دست یک مسلم اینچنین باشه، خب اینم حرامه، فرقی ندارد بین مسلم و کافر. و که چی؟ اونجا هم همینطور دیگه، اینجا منطقه احراز شده، پس تفاوت در موضوع دیگه. حالا کسی ندونه این کافره چطور؟ ندونه این کافره، احراز نکرده که، به خیالش که مسلمه، معامله با صحیح باشه دیگه. اونجا که احراز نکرده به تکلیف این شخص برمیگرده، چه آدم احراز بکنه چه احراز نکنه در امور وضعی دخیل نیست، در امور تکلیفی دخیل. خب بنابراین اگر مسئله لن یجعل الله باشه، در این گونه از موارد این رو سبیل نمیگن. حالا شما کافر قرآن رو بدید به کافر رو تحقیق کنه، یه پژوهندهی بخواه تحقیق کنه، این کجاش سبیله، این کجاش نفوذه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمن سبیلا. اولا این ناظر به مؤمن و کافر است، ناظر به اسلام و کفر نیست. و اگر کسی مثل مرحوم آقای نائینی یا مرحوم شیخ رضوان الله ادعای اولویت قطعی بکنه، که خب به عهده خود مدعی است، آیه ناظر به مسلمان و کفار هست، نه ناظر به کتاب آسمانی. بگید ملاک در اونجا اهانت است، در اینجا به طریق اولا، بسیار خوب. این دادن یک کتاب قرآن کریم به یک کافر برای تحقیق و پژوهش کجاش اهانت است؟ کجاش تحقیر است؟ کجاش تحقیر؟ این به عنوان کتاب علمی دارد مطالعه میکند. کلی هم اینطور است، نداره اون عوارض جنبیشه. مگه چیکار میکنه؟ مثل سایر کتاب ها مطالعه میکنه میذاره تو قفسه. همین، مگه اینا قرآن میخونن چیکار میکنن؟ بعد میذارن تو قفسه تو تاقچه؟ بله، اون کاری که مسلمان ها میکنن این میکنه، این مطالعه میکنه بعد میذاره تو قفسه. مسلمان هم قرآن میخونن بعد میذارن تو قفسه. اگر بخواهد بفروشد یا آریه بدد یا اجاره بدد، از آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا چه معنی در میاد؟ این که نفوذ نیست، این میخواد قرآن مطالعه کنه ببیند که حق است یا نه. نمونه در تایید فرمایششون، نمونه این که اینها از سنخ ته نیست، تو بحثایی که قبلا تو بحثای تفسیری بود، در میدان جنگ اگر یکی از کفار حربی استمحال کرد، استیجار کرد، استجاره کرد، جوار خواست، پناهندگی مقطعی خواست، گفت منو جوار بدید، پناهنده کنید، من پناهنده شما بشم، حالا یا یک ساعت یا یک روز یا یک هفته که من قرآن را مطالعه کنم. همود به این استجاره که اهدون من المشرکینه فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. این تو میدان جنگ دیگه، تو میدان جنگ یکی از کفار و یکی از مشرکین گفت آقا شما این قرآنی که میگید پس من مهلت بدید، پناهنده کنید، پناهنده سیاسی اجتماعی در یک ساعت یا یک روز یا یک ماه. اونجا که زیرنویس نشده یک روز، که فرمود این احدون و این احدون مر مشرکی این از تجاره که جوار خواست پناهنده شما بشه، فاجر رو پناهندش کنید حتی یسمع کلام الله. خب حالا یسمع کلام الله یعنی شما بخونید و بشنود یا نه قرآن بش بدید مطالعه کنید دیگه. این که دیگه اهانت نیست، این که نفوذی در اسلام نیست. بسیار خوب، اون در اونجایی که مسلمان باشه و قرآن معتقد، عملا معتقد نیست، فقط برای هم اون مسئله مراسم عقدش میخونه و بعد هم مثل اون رحل میندازه کنار، اونجا چطور؟ اونم همینطور دیگه. این حرام است ولی اختصاصی به کافر ندارد، در این که حرمت داره حرفی درش نیست، ولی معامله رو باطل نمیکنه، یک مخصوص کافر هم نیست. دو، به شما بخواهید در متن این فقه شرط قرار بدید، بگید یشترط فی المتعاملین فی العاقدین المتعاملین البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و الاسلام اذا کان المبیع مصفا. این نمیشه شرط کرد که بله هر جا اهانت است حرام است مطلقا. بله نه یسمع بشنود، چون میدونیم که این بشنود برای تحقیق دیگه، نه اینکه مستمع باشه، میخواد تحقیق کنه این ببینه حرف خدا چیه. مثل که ما بگیم ببینه حرف خدا چیه، حرف خدا چیه، کسی که بخواد ببینه حرف خدا چیه نه لازم است که نوار کوک کنه گوش بده، که قرآن که میخونه خودش مطالعه میکنه میخواد ببینه حرف خدا چیه. الان یک کسی میخواد تحقیق کنه که خدا چه میگوید، یعنی بره ترتیل رو گوش بده یا نه قرآنی که داره مطالعه میکنه بگم خدا چه میگوید. این قال الله قال الله همونه دیگه، نه یعنی کسی قرائت کنه این بشنود، حرف خدا رو بشنود، پیام قرآن رو بشنود. شنیدن پیام خدا قرآن نه یعنی کسی ترتیلی میخونه این گوش بده. کسی هم که داره مطالعه میکنه میگه من آمدم ببینم خدا چی میگه، همین این تعبیر محاوره ادبی عرفی و مست. خب حالا ای کسی قرآن رو بهش دادن یک هفته یا یک ماه که بررسی کنه و قبول نکرد، با همون نکور آمد و با همون نکور رفت، همون تو اب نداره، این تحقیق کرده به جایی نرسیده یا نخواست به جایی برسه، شما ای رو اسکورت کنید تا به صف خود برگرده، از اون به بعد جنگ شروع میشه. فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه، برسون تا صفش. این وسط ها کسی کار بر نداشته باشه تا به پناهگاه خودش برسه، بعد البته جنگ شروع میشه. بنابراین اگر تو میدان جنگم به یک همچه مشرک محاربی اجازه میدن که بیاد تحقیق کنه، در غیر میدان جنگ کسی که محارب ما نیست خب تحقیق نکنه، کتاب ببینه و تحقیق کنه. کسی بخواد مطالعه کنه بخواد بررسی کنه عمیقا نگاه کنه آیات چه عرضه بکنه. قرآن دعوت کرده فرمود به این که این کتاب معجزه الهی، چرا؟ برای اینکه در طول 20 سال آمده، همش هماهنگ است، هیچ اختلافی درش نیست. تحدی قرآنه، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. این ادعای قرآن کریم تو سوره نساء. خب یه کافری میخواد ببینه این ادعا درسته یا نه، این باید همه یعنی همه قرآن رو با هم بسنجه ببینه که اختلاف دارن یا ندارن. نه فرمود لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا لکن التالی باطل فالمقدم مثله، هیچ اختلافی درش نیست، پس کتاب الهی است. این ادعای قرآنه، تحدی هم کرده به عنوان معجزه. یه مشرک پژوهشگری میخواد ببینه که این 6000 اندی آیه با هم هماهنگ نه یا نه، این با 6000 اندی آیه رو بررسی کنه دیگه، این 2 سال طول میکشه، جای فارغ و امنی میخواد. نه قرآن دعوت کرده همه رو دیگه، فهمود که جهانیست دیگر ذات اقدس اله، فهمود نذیرن للعالمین ذکرا للبشر، این مال چیز حقوق بشره، فهمود هر جا بشر می نشیند قرآن حاکم است، ذکرا للبشر اختصاصی به عرب و عجم ندارد که. و تحدیش هم اینه، حرفش هم اینه. خب اینا باید که لاغل یه 2-3 سال در خدمت این کتاب باشن، همه جاش ببینن هماهنگ است یا نه. و چی رو با دعوت کردیم پس؟ بله؟ نه این معلوم شه جایزه دیگه، بعد تحقیق کنه دیگه. برای چی میخره اصلا؟ او که معتقد به برکت نیست که تبرکم بخره، که اگر معاذ الله قصد سو داره که از اون جهت حرامه ولو مسلمان باشه. اگر برای تحقیق از کماه و الحق که محل بحث است با جایز باشه، وگرنه او که به قرآن معتقد نیست که تبرکم بخونه، که او تحقیقا میخره دیگه. بله، برای چی میخره اصلا؟ او دایه عقلایی نداره. برای یه وقت از این نسخه خطی دلالی میکند، او مطلب دیگه است. یه وقت هست که نه، اینا عناوین جانبی و خارجی است. اما اصل مسئله که صورت مسئله روشن شد، آیا این شخص میتواند قرآن را مالک بشود، یا قرآن را اجاره کند، یا قرآن را آریه بگیرد یک سال در اختیارش باشد مطالعه کند یا نه؟ این است. اگر کسی قرآن را میخرد برای این اهداف میخرد. اگر مسلمان باشد که قرآن را میخرد تبرکن. کافر اگر باشد میخرد برای تحقیق و پژوهش. خب اگر یه هم چیزی هست جایز است، تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که چرا شما تو مدار بسته فکر میکنید؟ چرا از جلو اسلام رو بستی؟ چرا نگذاشتید این جلو بره؟ کی گفته نشت فروش قرآن حرام است؟ این میگن دید جهانی. با اینکه مشهور بین فقها رضوان الله علیه اینه که فروش قرآن کریم به کافر حرام است، میگه خیر، هیچ حرمتی ندارد. البته اجا که اهانت باشد، تنجیس باشد، حرام است، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اما شما که حرف دارید کتابت منتشر کن، بذار اونا ببینن، مطالعه کنن، بپذیرن. قرآن که ادعاش اینه. بعد تأییدی که ایشون ذکر میکنن، فرمود این نامه هایی که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای سران کفر اون روز می نوشتن، توش آیه قرآنی بود دیگه. چون این قرآن نباید دست کافر قرار بگیره، چه همین مصحف شریف باشه که 6000 اندی آیه رو هم درست داره، یا یه برگ اعلامیه باشه که انا لله و انا الیه راجعون روشه، چون فرقی بین جزء و کل نیست که. مگر این اعلامیه که انا لله توشه، بسم الله توشه، میشه اینو به دست کافر داد؟ قرآن نمیشه داد، چون همه ادله اینجا هست دیگه. اگه اهانت هست اینجاست، اگه تنجیس هست اینجاست، اگه لن یجعل الله هست اینجاست، اگه الاسلام یعلو ولا یعلو علی هست اینجاست. فرق بین جزء و کل نیست که. فرمایش ایشون به عنوان تایید این است که نامه ای که بوشون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای سران کفر می نوشت، آیات الهی درش بود. گاهی این آیه تعالی را کلمت سوائن بین نام بینکم الله نعبد الا الله بنا نشتک به شیئا ولا یتخذ بعضهم بعضا، این آیات درش بود. برای کسانی که اهل کتاب نبودن آیات دیگه درش بود. بله، پس پاره میکردن. اما این چنین نبود که حضرت جایز بگه. خب گاهی اون شخص معصیت کرده، نه اینکه این کار جایز نیست. او کار حرامی را کرده، نه اینکه این کار جایز نیست. وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار انجام نمیداد. نامه را که خسرو پرویز پاره کرده است، او به کتاب الهی حد کرده است. اما امر مهم که تحقیق اسلام، نشر اسلام، دعوت الهی باشد، همه اونها را ترمیم میکند. خب فرقی که بین جزء و کل نیست، یک دادن یک صفحه اعلامیه‌ای که در او بسم الله است، آیه انا لله است، کلمات نورانی دیگه است، جایز، فرق نمی‌کند با قرآن. دو، برای تحقیق اینا رو در اختیار کفار قرار می‌دادن. سه، پس از این جهت محذوری ندارد. حالا اگر چون چه این بحث به پایان برسه، نظرات دیگران رو هم باید کمابیش مطرح بکنیم، چون مرحوم شیخ و مرحوم نائلی اینا نظراتشون همین بود. بعد آیا احادیث نبوی ملحق به عرض قرآن شریف است یا نه؟ بین خبر واحد و خبر متواتر فرق است یا نه؟ اگر واقعا ثابت شد مال معصوم سلام الله علیه است، از این جهت به حکم قرآن کریم رو داره که بعد بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.